نمیتونم بپذیرم، چون اقتباس کرده بود و هممونم میدونیم که چه کتابی رو اقتباس کرده بود. البته که باز میتونست تو اونم یه رگه هایی رو اتفاق بیفته براش، خیلی همزادپنداری اتفاق بیفته. اما من نمیتونم قبول کنم حرف آقای محمدی رو تو این که این معما و رمزآلودگی این سریال اتفاق نیفتاده، چون واقعا نمیشه الان حد زد که چه سرنوشتی بر کامران هست. نمیشه حد زد. این حد نزدنها خودش یک ترفند و یک شگرد برای سریال سازیه که من احساس میکنم که آقای منعم و دوستشون خوب تو فیلم نامه اینو اتفاق افتاد. بعد بیتکوین و رمزارز و اتفاقات دیگه ای واقعا مساق روز داره.
بل.
که من به نظرم
بحث
باید بیشتر مساق
روز داره.
باید کریپتولند در جریان من خودم یکی از مال باخته هاشم.
نه داخل از سریال های دیگه، داخل از مجموعه های دیگه اتفاقا این سوژه رو داریم میبینیم که دستمایه
و یه نکته دیگه
قرار گرفته.
و یه نکته دیگه تکمیل
کنم. در بیگانه.
و یه نکته دیگه تکمیل کنم. به عواطف انسانی و روابط هایی که در سریال وجود دارن باید توجه کنیم. که به نظرم حامد بهداد و همسرش اون اتفاق پور سوء زنی که برای یک زن و شوهر اتفاق میفته رو خوب درآورده. امیدوارم که بقیه قسمت ها هم طوری باشه که مخاطب لذت ببره.
خب ممنونم. یه نکته رو لازم میدونم که ذکر بکنم، اونم اینه که قطعا و طبیعتا این نکته بدیهیه، ولی چون اینجا محل مناقشه بود و بهش انتقادی مطرح شد، لازم میدونم بگم که حتما شبکه نمایش خانگی متعهد باید باشه به همون اصولی که صدا سیما باید متعهد باشه. حتما اون نهادی که داره از قبل بودجه خصوصی و شخصی مخارج تولید یک اثر رو تهیه میکنه و تأمین میکنه، باز هم باید به همون چارچوب نظری متعهد باشه، به خاطر اینکه ما مدیریت فرهنگی رو بهش قائلیم و در کشور ما چه طبق قانون اساسی و چه طبق قوانین دیگر باید تمام آثار مطابق همون منظومه فکری تولید بشه، نه خارج از اون چارچوب. حالا مثالی که در خارج ایران هست میتونه در جای خودش محل بحث و بررسی و نقد قرار بگیره، بخشش ممکن اصلا مراد ما هم نباشه و بعضی از دوستان که چه در این جلسه چه در جلسات دیگه اشاراتی میکنن و مثال میزنن، اگر ما همون مثالای هالیوودی رو، همون فیلم های خارجی رو، همون سریال ها رو مورد مداقه قرار بدیم، میبینیم که اتفاقا با فرهنگ خودشون سازگاره. گاهی اوقات ما میریم سراغ یک سوژه خاص، اون سوژه خاص یک سوژه منحصر به فرده که شمولیت اجتماعی و فراگیری اجتماعی اون سوژه نداره، اما همون سوژه منحصر به فرد در جامعه‌ای داره اتفاق میفته که اون جامعه همون جامعه‌ای که باید باشه. یعنی اون چه که محل بحث بود و محل نقد بود این بود که یه سوژه ممکنه فوق‌العاده بکر و فوق‌العاده خاص و فوق‌العاده منحصر به فرد و عجیب و غریب باشه، اما فقط همون سوژه منحصر به فرد و عجیب و غریب و کمیاب و بلکه نادر و نایابه، اما بافت و بستر و زیستبومی که در اون فضا و در اون هوا اتفاق میفته و شخصیت ها شکل میگیرن و گفتگوها تعاملات برقرار میشه، اون باید مانوس باشه. یعنی نقد ناظر به این بود، وگرنه شما میتونید واقعا یه سوژه حتی علمی تخیلی رو انتخاب کنید، اما اون سوژه علمی تخیلیتون جغرافیاش کجاست؟ جغرافیاش مثلا ایرانه، اگه ایرانه باید ایران باشه، اگه ایرانه نباید آمریکا باشه، ولی مثلا طرف میتونه بره، یه ایرانی ما داریم الان فیلم داریم، طرف میتونه ترکیه میسازه، خب اون میتونه بگه اینجا ترکیه، فضا ترکیه، ترکیه ایه، ایرانی نیست. ما میگیم باشه قبول، حتی اگه خوشمون نیاد ها، یعنی ممکنه بگیم آقا این ضدیت داره با فرهنگ ما، ضدیت داره با اصول ارزشی و عقیدتی و دین ما، ولی خب قرار نیست همخوان باشه چون اون وره هستن، ولی چون در این جغرافیا داره اتفاق میفته، با نگاه تمدنی که ما داریم، با نگاه فرهنگی که ما داریم، اگر بیگانگی داشته باشه این میتونه محل نقد واقعا واقع بشه، حالا چه بستر شبکه نمایش خانگی باشه چه بستر صدا سیما باشه. ولی به هر حال ما چون این اولین برنامه‌ای هست که در صدا سیما داره تولید میشه و بلکه حتی بیرون صدا سیما کلا اولین برنامه‌ای که داره با این سوژه بررسی مجموعه‌های شبکه نمایش خانگی به صورت متمرکز و به صورت پیوسته داره تولید میشه، طبیعتاً این مباحثی که شما میفرمایید میتونه محل سوال خیلی از دوستان باشه، چه دوستانی که خودشون تولید کنندن، چه دوستانی که نظاره‌گرن، چه مخاطب، و خیلی مفید طرحش، چه به عنوان پرسش، چه به عنوان انتقاد، چه به عنوان پاسخ. و ما هم وظیفمون اینه که طبیعتاً سعی کنیم تمام این نقاط مبهم یا تاریک روشن بشه و شفاف. خیلی تشکر میکنم از حوصله‌ای که به خرج دادی تا اینجای برنامه. میان برنامه‌ای میبینیم، رفت و برگشتی داریم و با بخش بعدی قسمت سوم شبکه نقد در خدمت شما شنوندگان عزیز و بینندگان و مخاطبین شبکه نقل هستیم. بخش آخر قسمت سوم شبکه نقد رو مجدداً در خدمتتون هستیم. کماف سابق با عنوان همیشگی حقوق معنوی مخاطب در خدمت آقای محمد رضا مروی و آقای مهدی رفیق دوست هستیم. سلام عرض میکنم، ادامه مباحث قسمت دوم رو بفرمایید و همچنین نکاتی که مبتلا به این هفته اخیر بوده.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبان محترم برنامه. در ادامه بحث سری قبلی که ما داشتیم، توی سینما کلید پیشرفت ما رسیدیم به نیاز به قهرمان مصلح یا قهرمانی که مسئله حل میکنه. ما امروز تو تبلیغات تلویزیونی برای تبلیغ بعضی از محصولات مصرفی بهداشتی عمومی منزل مردی رو میبینیم که هر کاری که داخل خونه داره انجام میده خرابی به بار میاره. یه مردی هست که به دلیل مشکلات معیشتی الان یه سری اقلامی که تو خونه‌شون یخچال هست، حالا یه هندونه کمتر تو یخچال جا بگیره. پسره به باباش میگه تو رمزم بزنی این هندونه تو یخچال جا نمیشه. اولا این یه معنی داره، این یخچال کاملا پره. خب و تو داری این خانواده رو تشویقش میکنی به اینکه یخچال گنده تر بخره،
به زیاده خواهی و به مصرف گرایی.
و اون پدر میگه نمیتونم، الان شرایط اقتصادی جوریه که نمیتونم. میگه این نشد دلیل، باید بری قرض کنی، باید بری وام بگیری. یعنی شما
ما در تعالیم اسلامی رو... ما در تعالیم اسلامی داریم که قناعت گنج مؤمنه. در پیام‌های بازرگانیمون به نحو خیلی خیلی اغراق‌آمیز، یعنی حتی بیش از پیام بازرگانی‌ها و تبلیغات شرکت‌ها و محصولات اروپایی و آمریکایی، شاهد مصرف گرایی و تشویق به خرید مازاد داریم.
خود این فضا، یعنی شما به طرف میگی راهکار یعنی مصرف بیشتر، راهکار یعنی خونه بزرگتر، راهکار یعنی لوازم بیشتر. طرف تلویزیون داره تلویزیون رو میبینه، دعواست اینه که کدوم کانال رو ببینه، میگه بریم تلویزیون رو گنده تر بخریم.
یعنی ما کلن خیلی دنبال بهینه تر مصرف کردن نیستیم،
دنبال بیشتر مصرف کردن. خب این فرهنگ هم ما از کی داریم؟ این فرهنگ یادگار عصر پهلویه. همه مردم دوست دارن که خونه بزرگتر تو شمالی ترین نقطه تهران داشته باشن. همه مردم دوست دارن برن شمال اونجا خوش بگذرونن. حتی اگر به یه بنده خدایی توی اطراف استان فارس که سواحل جنوب بسیار در دسترسشه، ولی چون اون لایف استایل و اون سبک زندگی بوده و اون سبک خوشگذرانی پهلوی در سواحل شمال بوده، باید هزاران کیلومتر بکوبه بیاد بره شمال توی شلوغی اونجا خوش بگذرانه برگرده. چرا؟ چون این باور که خوشگذرانی یعنی این، من اینجوری الان مرد خوبیم.
پس عملا ما داریم در این باره صحبت میکنیم که یکی از حقوق معنوی مخاطبین این هست که ما باید الگوسازی درست، متعارف، متناسب با فرهنگ و دینمون بهش ارائه بدیم.
بله.
نه اینکه بله. اونو به جای سوق دادن سمت بهره‌وری بیشتر و بهینه مصرف کردن و بهینه کردن کلیت سبک زندگیش و بهره‌ورتر کردن تمام شقوق زندگیش تشویق کنیم برای خرید بیشتر و مصرف بیشتر و غیر مولد بودن بیشتر.
بله.
ممنونم آقای جانم،
اضافه بکنم
چون سوال رفیق دوستم میخوایم بریم.
بله بله، میگیم آمریکا ساخته شد آمریکایی ها امروز خودشون که روایت پیشرفت میخوان بگن، از پیوریتن هایی میگن که کم میخوردن، زیاد کار میکردن و میزان مصرفشون بسیار کم بود و چیزی تحت عنوان پیشرفت کشور برسید.
وطن پرستان آمریکایی.
بله، و اون کسایی که مهاجر بودن اومدن آمریکا رو آباد بکنن که یه الگوی پیوریتنی داشتن. حالا ما با اختلافات اعتقادی که باشون داریم کاری نداریم، اون فرهنگ مولد بودن
برای کشور ساختن. خودشون برای کشور خودشون بسیار مولد و مفید بودن.
مولد. حالا همونو ما در قبال چینی ها داریم. این چینی های مردمی هستند که ساعتکاریشون بسیار زیاده،
استراحتشون بسیار کمه،
کمه، خونه های بسیار کوچیک، لوازم حداقلی، کارو جلو میبرن. چیزی تر براشون مهمه به اسم بردار، برآیند جمعی. ما اینجا داریم مدام بهره مندی فردی حداکثری رو پررنگ میکنیم. و اون کسی که داره لیدری میکنه، رهبری میکنه این ماجرا رو، کسیه که قطعا خیر ما رو نمیخواد، هیچ وقت نمیگذارد انرژی های ما هم راستا بشه و به صورت همافزا
درسته.
پروژه ملی رو جلو،
یعنی بعضی از مدیران ما دقت نمی کنن که دغدغه باید نفع جمعی باشه.
خیلی جالبه که ببینین ما توی یه فضایی هستیم که میدونیم اروپای شرقی بسیاری از منابع انرژی رو به صورت جمعی مصرف میکنه، آب گرم جمعی دارن تو بعضی از کشوراشون.
درست.
ما اینجا داریم به این سمت میبینیم که هر فردی حتما یه ویلا داشته باشه.
ممنونم.
ممنونم.
آره آره متوجه شدم.
اصلا با اون الگوی قهرمان ما
فرسنگ ها فاصله داره.
آره ما یه کسی رو داریم که در باغش رو توی مثلا مناسبت ها باز میکنه، بقیه مردم باید بیان اونجا کیف بکنن.
بله.
اونجا رو آباد میکنه برای اینکه بقیه بیان از اونجا استفاده بکنن.
بله، لذت خودش و نفع خودش رو در لذت جویی جمعی و خیر عمومی تعریف میکنه.
بله.
خیر عمومی در واقع با فتح. بله. ممنونم آقای مروی. آقای رفیق دوست رو هم نکاتشون رو بشنویم. آیه رفیق دوست، من سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتون هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلامت باشید.
من در ادامه این بحث شما میخواستم یک کلید واژه‌ای رو امروز مطرح کنم.
بله.
عنوان سینمای نجات. ببینید این کلید واژه رو شما وقتی تو ایران مطرح میکنید همه خیال میکنن که شما در دوره آخرالزمان و ظهور و امام زمان عجل الله و این مسائل صحبت، ولی اینجوری نیست. سینمای نجات به معنای واقعی کلمه یعنی سینمای آمریکا. ببینید شما تو سینمای آمریکا تو ژانرهای مختلف، ژانر اکشن، ادونچر و خیلی از گونه، حتی فرق طنز، اینو دارید که ما توی موقعیتی قرار میگیریم که موقعیت دشواریه و اون قهرمانی که میاد ما رو بیرون میکشه یه دانشمنده.
آره.
یک مصلحه. مثالاش مثلا فیلم روز بعد از فردا که نشون میده توی یه زمانی در آینده کل جهان رو یخ میگیره و یه دانشمند میاد همه رو نجات میده. یا فرض کنید حتی فیلم ارایول یا حتی اینترستلار یا حتی مثال فیلم طنزی مثل این تحلیلش کن که فیلم طنزه ولی قهرمان فیلم یه روانشناسه،
رابرت دنیرو بازی میکنه.
بله بله.
اون این رو تحلیل کن، اون رو تحلیل کن، analyze this analyze that. فکر
بله
میکنم
بله.
دو تا قسمت
اون روانشناسه که مثلا ببین این چه چیزی رو در ادامه اون بحث حقوق مخاطب. ببین یه کسی پشت صحنه است.
بله.
یه برنامه‌ریزی سالها اینو برنامه‌ریزی کرده که در جامعه علم، دانش، دانشه که ما رو نجات میده. ما حدیثشو داریم، اونا استفاده میکنن. امام علی علیه السلام میفرمایند العلم سلطان.
بله.
ولی اونا دارن ازش استفاده میکنن. اونا سالات این برنامه‌ریزی کردن، هیچ وقت هم اعلام نکردن.
اتفاقا از این حدیث امیرالمومنین امام علی علیه السلام ما میبینیم که در علم مدیریت امروز در کشورهای غربی داره استفاده میشه و اونا
بله.
تعبیر مشابه، نه دقیقا این همین حدیث دارن که میگن محتوا پادشاهه، content is the king.
بله بله.
آره میفرمودین.
ببین به این موضوع اینه، این یه مثال خیلی زیبایی از اون چیزیه که دوست داریم تو جامعه ما اتفاق بیفته و دوست داریم مطرح کنیم در قالب همون حقوق مخاطب. اینه که یه برنامه ریزی تو سطح کلام میشه، یه کسی میگه باید دانشمندها بیان جامعه رو نجات بدن. ما نیاز داریم مردم به سمت علم برن، ما نیاز داریم مردم به این موضوع توجه بکنن. سالها قبل این برنامه رو چیده. این برنامه توی رمان‌ها، توی آثار نمایشی، تو سریال‌های تلویزیونی، تو حتی تبلیغات که تو بحث شما آقای مروی بود میان و جدا از اون تو سینما. الان تو سینمای آمریکا این یه رول جا افتاده است که نجات باید اتفاق بیفته.
بله.
و تو هر عرصه یه دانشمند، یه مصلح، یه آدم قوی، حتی مثلا لزوما ممکن دانشمندم نباشه، یه کسی که مثلا دچار مشکلاتی تو زندگی شده ولی یه جای تصمیم میگیره که قهرمان باشه
و اون قهرمان زندگی خودش باشه، نه الزاماً یه قهرمان برای کل میلیون ها نفر.
بله بله. و اون میاد اون فضا رو این سینما، سینمای نجاته، این سینما جامعهشو به سمت جلو میبره. شما هر جوری که حساب بکنین این سینما در راستای پیشرفت جامعه و این چیزیه که هر جامعه ای نیاز داره.
درست.
و آمریکا با این سینما اتفاقا بخش زیادی از دنیا رو داره به سمت خودش میکشونه.
بله.
میگه که شما عقبتر از ما هستید، شما باید به ما برسید و ما داریم به سمت جلو میریم. در حالی که حالا این که درباره این که این در واقع درسته یا غلطه و چه مسائلی داره بحثش خیلی مفصله، ولی ما الان در واقع نگاهمون و واژه فارسی فوکوس
یعنی تمرکز،
تمرکزمون روی اینه که ما اینو میخوایم، ما سینمای نجات میخوایم. یکی از
تعبیر جالبی بود، سرفصل جالبیه، سینمای نجات مثل بله، سینمای خیلی امید، یعنی عملا بله، سینمایی که امید آفرینه.
من خودم اینو بنویسم تو فضای مجازی اون جایی که دستم میرسه. بعد برخورد قشنگی ازش نمیشه، عموما برخوردها ایدئولوژیکه. آقا سینمای نجات مثلا
نه، یعنی سینمای نجات رو ما میتونیم از همون تعبیر سینمای امیدی که در داخل داریم و ذیل اون سرفصل و ذیل اون مفهوم و کلان ایده‌ای که در آمریکا وجود داره تحت عنوان رویای آمریکایی هم میشه
بله، بله،
اینو تفسیر بله، بله، کرد و گنجوند. ممنونم آقای رفیق دوست، ما وقتمون به پایان رسیده، اگر جمله پایانی دارید بفرمایید.
بله ببینید
جمله
خلاصه من بله خیلی خلاصه خدمت رو عرض کنم که ببینید ما همه اون محتوایی که لازم داریم
بله
برای حقوق مخاطب، برای آیندهمون تو سینما داریم، فقط باید اراده کنیم و این قدمو برداریم.
درسته.
و تمام این حرفایی که داریم میزنیم دوست داریم مسئولین عزیزمون و همه کسایی که دست اندرکارن این قدم رو بردارن، یعنی این اراده رو داشته باشیم. یه ذره سختی داره، یه چند سال
بله،
باید تحمل کنیم، باید یه ذره
زمان بره، ولی خب بله، مسیری که باید شروع بشه تا به سرانجام بیانجامه،
یعنی راه دیگه ای جز این
قطعا همینطوره.
کشورمون رو دوست داریم، باید این راه رو بریم.
بله، هر کشوری که تونسته الگوسازی موفقی در این مسیر داشته باشه زمانی شروع کرده و در بازه میان مدت و بلند مدت هم تونسته به ثمراتی برسه و میوه چینی کنه. ممنونم آقای رفیق دوست، ممنونم آقای مروی، تشکر میکنم از شما و ما پایان میدیم با اتمام بخش حقوق معنوی مخاطب به قسمت سوم برنامه شبکه نقد. ممنونم از همراهی شما، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا قسمت چهارم برنامه شبکه نقد در هفته آینده. یا علی، خداحافظتون.
شامگاه پنجشنبه 27 بهمن ماهتون قرین خیر و برکت و سلامتی و بهروزی. همچنان با بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش در خدمتتون هستیم و این بخش رو پی می‌گیریم با نمایش کوتاه رنگینو نشانی لبخند خدا.
يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه، مهم اینه که ما بشنویم این صدا، بشنویم.
نشانی لبخندهای خدا. مروری بر وصیت‌نامه شهدا.
وصیت‌نامه حسین ترک. از مردم شهید پرور می‌خواهم که همیشه در صحنه باشند. ابرقدرت‌ها بدانند مردم ایران همیشه در صحنه هستند و نمی‌گذارند که خللی بر جمهوری اسلامی وارد شود. ابرقدرت‌ها بدانند که ما مردم ایران با جان و دل انقلاب را پذیرفتیم و آن را تا پای جان حفظ خواهیم کرد. من از مردم می‌خواهم رهبر و ولی فقیه را تنها نگذارند و به دستورات ایشان عمل کنند. از خواهران خود می‌خواهم که حجاب اسلامی را رعایت کنند و از برادرانم هم می‌خواهم که ادامه دهنده راه شهدا باشند و از پدر و مادرم هم می‌خواهم که اگر می‌خواهند برای من گریه کنند، برای غریبی و مظلومیت امام حسین علیه السلام گریه کنند.
بعضی ها موضوع می گیرند و بعضی دیگر پیشانی بند هایی را که رویشان نوشته است زائران کربلا بر پیشانی می بندند. در اینجا و در این لحظات دلها انچنان صفایی می یابد که وصف آن ممکن نیست. گفتم که هیچ چیز در میانه تو و رب العالمین باقی نمی ماند. خود تو آن که به او میگویی من و در اینجا دیگر منی در میانه نیست. من میمیرد و همه به هم پیوند میخورند. الله دست ها در هم گره میخورند و دیگر رها نمیشوند.
حلالم کن به زخمایی که لب پا کرده میخنده، حلالم کن تشقی که به چشمای تو پا بنده.
کوچه های من را به نامشان کردی تا هرگاه نشانی منزل من را میدهی بدانیم از گذرگاه خون کدام شهید است که با آرامش به خانه می رسد.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
ببین هر کی تو دنیای رنگیه، منم رنگ خودمم. به غیر از رنگ خودم به دنیام رنگی نمیزنم. بذار ما رنگ خودمونه باشی، نه دنیا رنگیشه، نه دور و برمون پر رنگای خوب پر از قشنگیشه. اگه تو رنگ اونچی من رنگ تو، همه هم رنگ میشیم. دیگه کسی رنگ خودش نیست، همه استاد رنگ زدن میشیم.
La 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 خب از سفر به کبیر برایم بگو.
پدر این سفر بی نظیر بود، بسیار بسیار جای شما خالی بود. تا چشم کار میکرد خاکی بود به نرمی بال پروانه و به رنگ زر ناب.
بیشتر برایم بگو.
بعد از 7 روز که به آنجا رسیدیم به بلد راه گفتیم که میخواهیم به تپه های رمل برویم. بلد راه اول کمی ناراضی بود و میگفت ممکن است طوفان بیاید و در شن غرق شوید. برایم سوال پیش آمد، مگر در شن هم میشود غرق شد؟ گفت آری که میشود. خودش یک بار با چشمان خودش دیده که کاروانی بدون اینکه به حرف او توجه کنند گرفتار طوفان شدند و در کویر گم شدند. تا به حال هیچ کس هیچ خبری از آنها نیافته.
پس که این طور؟
آری، در آنجا وسط کویر زاهدی زندگی میکرد که کلی پند از او گرفتند.
پس او را دیدی؟
مگر او را میشناسید پدر؟
سالها قبل وقتی هم سن تو بودم پدرم مرا پیش او فرستاد و من همینطور که تو به هیجان آمدی بعد از دیدنش پر از شعف و شور بودم.
پس تمام فرستادن من به این سفر یک نقشه بود؟
نقشه که نه، ولی لازم بود که تو همین سفر پرمعنا را درک کنیم.
سپاسگزارم پدر، از لطفی که به من کردی بسیار سپاسگزارم.
ببین پسرم، من دیگر کمی خستم.
به سرسرا برگردیم؟
نه، منظورم چیز دیگری است. من میخواهم وظیفه اداره امور مملکت را به تو بسپارم و خودم در کنارت باشم.
اما من
دیر یا زود باید این اتفاق بیفتد. چه بهتر که تا زنده هستم نظاره‌گر باشم. اما یک شرط دارم.
هر شرطی بگذارید به دیده منت پذیرا هستم پدر.
باید همسری انتخاب کنی تا در این راه یار و همراه تو باشد و تو بهتر و راحت‌تر بتوانی به این راه ادامه دهی.
پدر من نمی‌دانم چه باید بگویم. اگر شما اینطور می‌خواهید چشم، اما من هم شرطی دارم.
می‌شنوم.
همسرم را به روش خودم انتخاب کنم.
چه روشی؟
من تعدادی بذر گل از سفر آخرم با خودم آوردم. میخواهم به همه دخترانی که خواستگار ازدواج با من هستند یک بذر بدهم و هر کس گیاه زیباتری پرورش داد زندگیم را با او آغاز کنم.
عجب روش عجیبی، ولی میپذیرم، میپذیرم و در کنارت هستم.
بعد
یعنی این دختر خوشبختی عجب گلهای پرورش دادند. این دختر آن گل زیبا را ببینید، حتما چشم پسر پادشاه را میگیرد.
آری
چه گلهای زیبایی، خیلی قشنگند اینها. آنها را برای چه پرورش دادند؟ فرمان پسر پادشاه برای چه بودند؟
گویا میخواهد با هم ازدواج کنند.
گوش کنید، همه شما می دانید که امروز در این میدان چه اتفاق مهمی می خواهد شکل بگیرد. پس با دقت نظاره‌گر باشید. حال می خواهم از این طرف دیدن گلها را شروع کنم. خب ببینم. نه، این گل را دوست ندارم. این گل هم که معلوم است خوب رسیدگی نشده. نه این گل نه، اصلا طبق سلیقه من نیست. خب حالا آن را ببینم. این که گلی به غایت زیباست، اما نمیخوامش. این یکی هم نه، این هم نه. این گلدان خالی است. این گلدان خالی برای کیست؟
من سربرم.
کمی جلوتر بیا ببینم.
نه سرورم دخترم را عفو کنید، التماس میکنم او را مجازات نکنید، من خود شاهد بودم.